بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد نروی و با حضور حجش بحث ظهورات جلسه 663 دوشنبه مورخ 14/12/96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام مرحوم محقق قمی در اختصاص حج جیت ظهور به من خطبه به بیان شد. مرحوم شیخ انصاری از دلیل ایشون جواب دادن. خلاصه جوابشون این است که می‌فرمایند ادعای شما بر اختصاص حجیت ظواهر به مخاطبین صحیح نیست. دلیلش هم این است که حجیت ظواهر مستندش بنای عقلاست، ما به اهل لسان و محاورات وقتی مراجعه میکنی میبینی کلام صادر از هر متکلم به هر مخاطبی رو دیگران اگر قرینه صارفه از ظهور پیدا نکنند کلام اون متکلم رو حمله بر ظاهرش میکنند بلا فرق بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام. لذا مثال میزنن اگر نامه رو پدر به پسرش نوشته است، اخبار یا انشاءاتی رو در این نامه نوشته، اگر این مکتوب به دست شخص ثالث برسه بلا تأمل شخص ثالث با طرق عقلائیه مرادات متکلم رو از خطاب متوجه به دیگری این شخص ثالث استفاده میکنه و حتی اگر مورد عمل باشه بر طبقش مشی میکنه، عمل میکنه. نامه ای رو پدر به پسر بزرگتر نوشته، فلان دارو رو برای فلانی تهیه کن. و این نامه به دست فرد سالس میرسه، مرحوم شیخ میگه. فرد سالس هم خودشو مصداق میبینه مثلا که حالا خوب این کار رو بکنه. آیا این به ظاهر عمل نمی کنه؟ آیا میگه ظواهر اختصاص داره به من خطبه به؟ من بهش عمل نمی کنم؟ نه خیر، چنین نیست. اضافه بر سیر و بنای عقلا، مرحوم شیخ انصاری به سیره متشرعه هم استناد میکنن. میفرماین سیره متشرعه در وصایا، در اقاریر، در بیان احکام، ببینید چگونه است. مخاطب وصیت وصی است. وصی مفقود شد، مرد، یا عاجز از اعمال شد. آیا غیر از وصی میگه از این ظواهر من چیزی نمیفهمم، چون اختصاص به من خطبه به داره؟ ابدا چنین نیست. در اقرار با زید صحبت میکنه، میگه من فلان کار رو کردم، فلان پول از فلانی گرفتم، عمر میشنوه، میره شهادت میگه، میده طبق ظاهر، قاضی هم حکم میکنه با اینکه شاهد من خطبه به نبوده. در بیان احکام میفرمایند اصحاب ائمه به روایات اعتنا و به ظاهرشون اعتماد می کردن، چه صادر از امامی باشه که معاصر با اونا بوده که من خطبه به بشن، یا از امام قبلی باشه که اینا من خطبه به نباشه. لذا با این بیان مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ظواهر حجت است، چه برای مقصود به افهام و چه غیر مقصود به افهام. حالا ببینید مقصود به افهام آیا اون عصره یا اون کسیست که مشافهه با اون میشه، اینم بحثی دارن آقایون. فرض کنید که مقصود به افهام افراد عصر باشن، یا فرض کنید مشافه باشه، فرقی نمی کنه. مرحوم شیخ میگن اگر روایتی از امام صادق، امام قبلی بود، امام سابق، که این آقا مقصود به افهامش نبود، آیا بر طبق ظاهر اون روایت عمل نمی کنه؟ خب این که میبینید عمل میکنن. شما میبینید محمد ابن مسلم، دیگران استشهاد میکنن اصحاب ائمه به روایاتی که از امام سابق بوده، با اینکه من خطبه به نیستم. یعنی شما میخواید بگید من خطبه به در احکام شرعی همه مردم هم. خیلی خوب، اون همون بحث صغرویست که ما عرض کردیم، بهش میرسیم. این جواب شیخ انصاری بدین گونه، اولا مشکله وجه اول رو میخواد حل کنه، نگاه به وجه دوم نداره، در کلمات صاحب قوانین. ثانیاً با این بیان مشکل حل نمیشه. اشکال صاحب قوانین این بود که گویندگان در وقت مشافه با مخاطبینشون ممکن است از قرائن حالیه کمک بگیرن. من که مخاطب نیستم، قرائن حالیه ندارم، چگونه بیام به این ظاهر خطاب عمل کنم؟ اگه احتمال قوی عقلایی میدم که قرائن حالیه بوده، من چگونه به این خطاب عمل کنم؟ و این که مرحوم شیخ در مصادیقی ادعا کردن بنای عقلا در عمل به ظواهر است، ولو مقصود به افهام نباشن، و شاید اون مواردی است که اطمینان دارن عقلا به مراد متکلم، غیر از اینه که مطلق ظواهر رو بهش عمل کنن ولو احتمالات قرائن حالیه بده. شاید از این نگاه ها بوده است که مدرسه نجف در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 120 به تفصیل بیشتری وارد پاسخگویی به کل مطالب صاحب قوانین شدن. چهار نکته رو در پاسخ صاحب قوانین مدرسه نجف فرمودن. نکته اول می فرمایند نکته محوری استدلال صاحب قوانین این بود که حجیت اصالت الظهور و منشأ این حجیت اصالت و عدم الغفله است. اصالت و عدم الغفله فقط کارسازه در این مقصود بالافهام. کسی که مقصود بالافهام نیست، اصالت آدم الغفله به تنهایی برش فایده نداره. شاید متکلم اعتماد کرده به قرینه حالیه‌ای، غافلم نبوده، ولی قرینه حالیه به این آقا نرسیده، پس تنها اصالت آدم الغفله فایده نداره. مرحوم آقای خویی می فرمایند این که شما اصالت الظهور رو منشأش رو فقط اصالت عدم الغفله دانستی صحیح نیست. اصالت و عدم الغفل اصل عقلائی مبنای خاصی داره. اصالت و ظهور به رأسه اصل عقلائی و منشأ دیگری داره، اینا اصلا به هم ارتباط ندارن. اصالت و عدم الغفله مبنا منشأش این است که انسان در قول و فعل دیگران احتمال غفلت میده، احتمال میده فعل یا قول دیگری ناشی از التفات نباشه، در خواب داره حرف میزنه، غفلت میکنه، میخواد بگه مات زیدون، گفته مات عمرو. این احتمالات هست در کلمات دیگران. اصالت و عدم الغفله میاد این احتمالات رو منتفی میکنه، میگه هر انسانی به طبیعت الحال اگه عارضه خاصی نداره، نمیدونم آلزایمر نداره، جنون نداره، به طبیعت الحال یفعل ما یفعل عن التفاته، یقول ما یقول عن التفاته. لذا بنای عقلا مستقر است که در انسانهای عادی در فعل و قولشون اعتنا به احتمال غفلت نکن. همه مردم هم این مشی رو دارن، افعال دیگران، اقوال دیگران رو حمله بر غفلت نمی کنن. این منشأش همینه. به طبیعت الحال انسان عادی غافل نیست. این اصالت عدم الغفله است. ولی اصالت و ظهور غیر از اینه، منشأ دیگری داره. اصالت و ظهور که ظاهر این الفاظ کاشف از مراد واقعیست، مقصود متکلم ظاهر این الفاظ است، این ظهور سازی رو وضع درست میکنه و قرائن عامه. کسی که حرفی میزنه دیگری میگه این لفظ وضع شده در این معنا، لازم نیست بگه، اینا ارتکازیه، عرف اینا رو اعمال میکنه، ما تحلیل میکنیم، میگه معنای این لفظ اینه. قرینه خاصه و قرینه عامیم نیامرده بر خلاف این وضع، لذا همین معنای موضوع له مراد متکلم است و اثر بار میکنه برش. پس منشأ اصالت و ظهور شیء آخر است. بعدم یه بحثی دارن بین اصالت و ظهور و اصالت و عدم الغفله عامین من وجه هست، حالا اون خیلی مهم نیست، بعد مطالعه میکنید کلام ایشون. نتیجه این که در نکته اول ایشون میخوان بفرماین، به صاحب قوانین میگوین شما گفتید منشأ اصالت الظهور اصالت عدم الغفله است، اینم فقط در حق مخاطب جاری میشه. مرحوم آقای خویی میفرمان نخیر، اصالت عدم الغفله یه اصل عقلایی دیگره، اصالت الظهور اصل عقلایی دیگر است و اصالت الظهور رو هم مقصود بالافهام میتونه جاری کنه هم غیر مقصود بالافهام. لذا اصالت الظهور برای غیر مقصود بالافهام هم ظهور سازی میکنه. این جواب در حقیقت از دلیل اول صاحب قوانین. همینجا ما عرض کنیم این کلام مدرسه نجف هم اشکال اول صاحب قوانین رو پاسخ نمیگه. محظور اول به حال خودش باقی است. بیان مطلب این که ما قبول میکنیم اصالت الظهور اصل مستقل است، ربطی به اصالت و عدم الغفله نداره. بسیار خوب، ولیکن خود شما گفتید اصالت الظهور وقتی جاری میشه که ما احراز کنیم نسب قرینه بر خلاف نشده. صاحب قوانین میگه قرینه بر دو قسمه، یا حالیه است یا مقالیه است، هر دو هم عقلاییه. مخاطب اوضاع و احوال در مرعا و منظر اوست، میتونه احراز کنه. متکلم یه حرف زد، نه قرینه حالیه بر خلاف اقامه کرد نه قرینه مقالیه، لذا اصالت الظهور رو ثابت میکنه. ولی غیر مخاطب قرائن مقالیه رو میتونه نفی کنه. میگه آقا فحص کردم قرینه مقالیه نبود، ولی همه کلام صاحب قوانین اینه اصلی بر نفی قرائن حالیه غیر مخاطب نمیتونه جاری کنه. قرائن حالیه تو هوا که منجمد نمیشه، به تعبیر من یه نگاه کنه تو آسمون بگه او قرائن حالیه اون زمان، او قرائن حالیه ای که برای مخاطب داشت الان نیست، تو آسمون من نمیبینم. پس اصالت ظهور. لذا دقت کنی اشکال صاحب قوانی باز به حال خودش باقی است. اصالت الظهور غیر اصالت عدم الغفله، خیلی خوب ما قبول میکنیم اصالت الظهور منشأش نفی قرائن حالیه و مقالیه است. مخاطب نفی میکنه هم قرائن حالیه هم مقالیه رو، اما غیر مقصود بالافهام اونه که مخاطب نیست. چطور قرائن حالیه رو نفی کنه اصالت الظهور نتیجه بگیره؟ نمیتونه. لذا اشکال به حال خودش باقی است. این نکته اول مرحوم آقای خویی که با ایشون مناقشه داشتیم، نکته مهم کلام صاحب قوانین هم همینه، مشکل رو حل نکرد. حالا برسیم نکات دیگر آقای خویی. نکته دوم، حالا این نکات دیگه فی الجمله مورد قبوله. نکته دوم نفهم
امام
آفرین که به زمان اشاره کردیم به این را بله اصلا دست کن دادن تو کدوم مکان نشسته بودن این را گفتن ایستاده بودن این را گفتن روات معمول روات ما نمیگیم مورد نداریم قرینه حالیه فوت شده باشه نه ممکنه موردم داشته باشیم قرینه حالیه فوت شده در باب تعارض داریم موردی که ان فکر شده تعارض بعدن میبینیم قرینه حالیه بوده مثلا امام عرف بلد راوی رو در نظر گرفتن فرمودن اینجوری داریم فی الجمله اما روات ما غالبا اغلب قریب به اتفاقشون چنانچه در بین مردم هم همینه اگه ضابط باشه طرف ثقه باشه اون نکته ایره که در حکم دخیله در قضاوت دخیله معمولا بیان میکنن حالا اینم میرسیم بهش درسته حرفای آقای خویی رو نقل کنیم تا بعد به تحلیل اصلی برسیم حالا اینم نکته ایست ما تو بس آم مخواستم بین تقنین و غیر تقنین فرق گذاشتیم اینجا بهش توجه داریم ولی بس شاید فراتر باشه در غیر تقنین هم همینه به نظر ما در محاورات مردم هم اگر میخواد مطلبی رو به طرف برسونه مگر داعیه بر اخفا باشه دیدید بولتن سازی میکنن دیدید یه حرفی رزی که نقل میکنن من خیلی دیدم آقا بعدم سر و صدا که تو خلاف دین گفتی بعدم طرف بگه بابا یه حرف من این بود این صدر و ذیلش اینه گاهی داعی بر اینه که یک صدر و ذیل زده بشه قرائن حالیه زده بشه اصلا تلقین کنن که مراد او این هست بایی که نبوده او بحث آخره ولی در محاورات عرفیه در بین مردم اگر قرینه حالیه دخیل در غرض باشه که معلوم میشه اون قرینه حالیه رو مخاطب میفهمه ولی قرینه حالیه که مخاطب نفهمه که معنا نداره اون که اگر متکلم احاله بر او داشته باشه که خلاف حکمته پس قرینه حالیه ای که مخاطب میفهمه وقتی این دخیل در مؤثر در مطلب در بازگو کردن اون مطلب معمولا کسی که بازگو میکنه اون قرینه حالیه هم بازگو میکنه اینا رو حالا میرسیم فعلا نقل میکنیم حرفای آقایون رو به تحلیل برسیم
الان
نه ببینید باز برداشت اونم تو بحث حجیت خبر واحد انشاءالله چند شبهه قویه یکی از شبهات قوی همینه بعضی از شبهات دیگه دارن بعضی ها نسبت به ظواهر بعضی دوستانم اشاره میکردن تو بحث قرآن اگر برسیم اشاره میکنیم عرض میکنم بعضی از کتبی که بعضی از روشنفکران دینی جهان عرب نوشتن بسیاری از روشنفکران ممتد تأثیر اونا قرار گرفتن در بحث حجیت ظهورات قرآنی مخصوصا حرفایی که خیلی مد شد و اینا خیلی ها زدن اینجا دیگه از افراد مطرح روشنفکران داخل ایران که همش برمیگشت به نصر حامد ابوزید و کتاب از کنم نفسش و سایر کتبش رو که همینا رو نشخوار کردن آمدن اونا هم جای خودش اشاره میکنیم اینم که آقا شما الان یه مطلبی تو گوش طرف بگو او تو گوش اون یکی به نفر دهم برسه میبینی کلا مطلب تغییر کرد اینم ما میرسیم تحلیل میکنیم واقعا اینجوری اگر اینجور باشه اساس مفاهمات عرفیه در هم میریزه اصلا اینجوری نیست اینا صرف موارد خاصا اینا رو میگیم اینا رو هم در بحث خبر ثقه به یک گوشه ای از این بحث میپردازیم تو بحث حجیت قرآن اگر فرصت بشه به گوشه ای از این حرفا میپردازیم حالا بذارید در بحث قرآن ما اصلا فرقی هست یا نه نه چه فرقیه مگر اینکه حالا قرآن از یک جهت که چون کتاب هست اگه صدق کتاب برش بکنه مکتوب ممکنه با روایات ملفوظ اندک تفاوتی داشته باشه ولی از جهت دیگه بین ظهوراتش تفاوتی نیست حالا اینا رو برسیم حالا حرفای خویی رو بذارید تموم کنیم نکته دوم ایشون میفرمایند در ذیل استدلال اول صاحب قوانین فرمودن چون روش ائمه بر اعتماد به قرائن منفصل است لذا ظهورات حجیتش اختصاص داره به مقصودین بالافهام آقای خویی میفرماین این حرف حرف عجیبیه. ما قبول داریم روش ائمه بر اعتماد به قرائن منفصله بوده. البته این رو مستحضر هستی تو بحث عام و خاص ما تحلیل کردیم، ائمه تارتن در مقام بیان وظایف فرد بودن، تارتن در مقام تشریع بودن. آنجا که در مقام تشریع و قانون گذاری هستن مخصصات منفصل بیان میکنن. اینم بحثشو گفتیم، حالا الان خیلی مورد محط نظر ما نیست اینجا، ولی بالاخره مرحوم آقای خویی میفرماین این که متکلمی در قرائن منفصل اعتماد کنه این یه نتیجه میاره، نتیجهش اینه شنوندگان کلام او باید فحص کنن از قرائن منفصله و بعد الفحص به ظاهر کلام او عمل کنن، و این نتیجه رو ما قبول داریم. ولی نتیجهش این نیست که چون اعتماد به قرائن منفصله هست غیر مقصود بل افهام نمتونه به ظاهر کلام این متکلم استدلال کنه، ربطی به هم نداره. مقصود بل افهام غیر مقصود بل افهام، اگه متکلم معتمد بر قرائن منفصله هست باید فحص کند از قرائن منفصله. این نکات دیگر کلام ایشون خواهد آمد و بعد ببینیم ملاحظاتی که داریم مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.